نبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا تقلید از مجتهد انسدادی جایز است یا جایز نیست؟ مرحوم آخوند دو محذور ذکر کردند و به خاطر این دو محذور فرمودند تقلید از مجتهد انسدادی جایز نیست. از محذور اولشون مرحوم آزیا عراقی به یک بیان و مرحوم کمپانی محقق اصفهانی به بیان دیگر پاسخ گفتند. ما در بررسی اشاره کردیم اگر محظور دوم رو پاسخ دادیم میتونیم نتیجه جواز بگیریم، اگه محظور دوم رو پاسخ ندهیم ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که تقلید از مجتهد انسدادی جایز. محظور دوم این بود که گفته می شد مقدمات انسداد به شکلی چیده شده است که نتیجه این مقدمات اختصاص پیدا میکنه به خود مجتهد انسدادی. من وظایفی دارم، باب علم و علمی به این وظایف منسد است، تقلید از غیر بر من جایز نیست، فرض اینه خودش مجتهده، لذا راهی براش نمیمونه الا این که به مطلق ظنون خودش عمل کنه، ولی مقلد که مقدمات در حقش جاری نیست، نمیتونه بگه من مجتهدم راه دیگری برام نیست، نخیر برو از مجتهد انفتاحی تقلید کن. لذا دقت کنید همین محظور باعث شده که مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جزء سوم صفحه 438 قائلن به عدم جواز تقلید از مجتهد انسدادی. عرض ما این است که این محظور قابل دفع است. بیان مطلب این که عامی و مقلد اونگاه که میخواد تقلید کنه از مجتهد از دو حال خارج نیست. تارتن هیچ مجتهدی جز همین مجتهد انسدادی وجود نداره. خب در این صورت که جریان مقدمات انسداد در حق این عامی روشنه، میگه من وظایفی دارم، راهی به تشخیص این وظایف غیر از تقلید از این مجتهد ندارم، زیرا مجتهد عارف به احکام که وجود نداره از او تقلید کنم. احتیاط هم محذور داره، یا عسر و حرج یا بالاتر از او لازم میاد. لذا معینن در مسئله انسداد از این مجتهد تقلید میکنه، میگه منم قائلم که باب علم و علمی منصد. آن وقت در اینجا وظیفه این مقلد این است که به ظنون شخصیش عمل کنه. اگر خودش ظنون شخصی اقرب الی الواقع داره، به ظنون خودش عمل میکنه، و الا اگر عامی ظنون حاصل برای مجتهد انسدادی رو اقرب به واقع میدانه، و اون ظنون حاصله عنده عمل میکنه. این یه فرض. مرتن اخرى در مقابل این مجتهد، ببخشید در مقابل این مقلد، هم مجتهد انفتاحی است هم مجتهد انسدادی است. و اینجا این مقلد در مقابلش دو نفر خبره قرار دارند که از حیث نظریه احدهما یخالف الاخر. یکی میگه طریق به احکام شرعیه مفتوح است، دیگری میگه طریق به احکام شرعیه منسد است. اینجا درست مثل آنجاست که دو مجتهد انفتاحی در یک فرع فقهی با هم مخالفت دارند، یکی با دیگری مخالفت میکنه. خب در این موارد وظیفه مقلد چیست؟ و در باب تقلید به تفصیل خواهد آمد. اینجا خلاصش عرض میکنیم. اگر مدرک حجیت فتوای مجتهد ادله خاصه باشه، مثل روایات، دو تا حجت متعارض داره این مقلد، لذا هر دو تساقط میکنن، یا باید سراغ دلیل دیگه بره یا سراغ اصول عملیه. اگر سراغ دلیل دیگه بره، اون دلیل چیزی نیست جز سیره عقلا، و بررسی خواهیم کرد سیره عقلا در مورد تخالف خبرگان و اختلاف نظرشون رجوع به اعلم یا کسی است که محتمل الاعلمیه است، لذا پس از تساقط ادله خاصه حجیت اگه بیاد سراغ بنای عقلا، بنای عقلا میگه در صورت تخالف به اعلم مراجعه کن. اگر سراغ اصول عملیه هم برود، با تقریبهای متعدد مقتضای اصول عملیه هم به نظر ما رجوع به اعلم یا من هو محتمل الاعلمیه است. خب حالا اینجا هم مقلد در مقابل دو مجتهد قرار گرفته است که یکی میگوید به نظر من باب علم و علمی منسد است، دیگری میگه نه خیر، باب علم و علمی مفتوح است. در تقلید در خصوص این مسئله باید سراغ اعلم بره از این دو نفر، یا من هو محتمل الاعلمیه. لذا اگر به نظر این فرد مجتهد انسدادی اعلم بود، خب لا محاله طبق ادله حجیت نظر اعلم براش حجته و قول غیر اعلم که در فرض انفتاحی است لیس به حجته. لذا تقلید میکنه در خصوص این مسئله اصولی از مجتهد انسدادی. باز نتیجه این میشه یا خودش زنون عقرب به واقع داره عمل میکنه به زنونش، یا اوهامی بیش نداره، زنون مجتهد انسدادی رو عقرب الواقع میدانه، در فرعیاتم از او تقلید میکنه. نتیجه این که به نظر ما محظور دومی که مرحوم آخوند تصویر کردن قابل دفعه، در جمع‌بندی عرضمون اینه: تقلید از مجتهد انسدادی مثل تقلید از مجتهد انفتاحی مشکله و محظوری نخواهد داشت. پنجمین حکم این است که آیا تصدی منصب قضا توسط مجتهد انسدادی جایز است یا جایز نیست؟ ابتدا باز مثل معهود اشاره می کنیم به کلام مرحوم آخوند، چون اینجا هم اختلافه، باید بررسی کنیم. بعضی میگن منصب قضا برای مجتهد انسدادی جعل نشده، حق تولی منصب قضا رو نداره. بعضی میگن دار. دقت کنید کلام مرحوم آخوند همه توجهش به مجتهد انسدادی حکمی است. نه مجتهد انسدادی کشفی. بچهش هم روشن میشه. حالا توضیح کلام ایشون قبل از بیان مطالبشون، ما در گذشته گفتیم اصل عدم ولایت احدیست بر احدی و قضاوت چنان چه قبلا توضیح دادیم شعبه از ولایت بر غیر است. در قضاوت میگه فلان مقدار پول باید به طرف بدی، تو بدهکاری، هرچی هم داد بزنه بدهکار نیستم. شو میگه نخیر، تو بدهکاری. حتما جعل محدودیت میکنه براش. این خانم همسرت نیست، باید ازش جدا بشی. این مال دست تو غصب، باید به صاحبش واگذار کن. هرچی بگه به من فروخته، قاضی میگه نه خیر، برای من ثابت شده مال اونه، نفروخته. لذا قضاوت که ایجاد محدودیت است در بسیاری از موارد برای افراد، شعبت من الولایه. لذا اگر این منصب برای کسی بخواد ثابت باشه، برخلاف قاعده کلیه، احتیاج به دلیل داره. مرحوم آخوند که می فرمایم ما هم قبلا توضیح دادیم محور جعل منصب قضا برای افراد مقبوله عمر ابن حنزله و مشهوره ابی خدیجه است. ما باید به این دو روایت نگاه کنیم ببینیم آیا دلالت دارند بر جعل منصب قضا برای مجتهد انسدادی یا دلالت ندارد. مرحوم آخوند می فرمایند ممکن کسی به دو فقره مقبول استناد کنه و نتیجه بگیره منصب قضا برای مجتهد انسدادی جعل نشده. این دو فقره رو مرحوم آخوند ذکر میکنن، بیان این که چگونه از این دو فقره بعضی استفاده کردن منصب قضا برای مجتهد انسدادی جعل نشده توضیح میدن و بعد با یه توجیهی میخوان نتیجه بگیرن از مقبوله استفاده میشه منصب قضا برای مجتهد انسدادی جعل شده است. لالل کلام تتمت رو میتونم خسته شدیم خواهد آمد. بعضی از دوستان یک تذکری دادم دیشب که در تلفن که دیروز روز میلاد آقا امام حسن عسکری علیه السلام بوده است و مثلا ذکری تبریکی در بحث گفته نشده. نکته و عنایتی که ما داشتیم و سبب شد چیزی نگوییم نه غفلت بود، که البته کثیرم ما غفلت داریم، ما این رو منکر نیستیم، ولی نکته این بود که بنابر نظریه شهادت صدیقه طاهره در چهلومین روز، چون چهلوم هفتاد و پنجم نود و پنجم سه قوله، دیروز بنابر این قول روز شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود، لذا زبان یارا نداد که این روز رو به تبریک زبان باز کنیم، ولو از جهت علمی در بحث اجتماع امر و نهی توضیح دادیم جهات مختلف هر کدام جایگاه خودش رو داره، ولی معذالک بله این نکته بود که ما باعث شد که این روز زبان به تبریک نگشاییم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد و اكرم درجاته.